جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همیهنان عزیز، عصر شما بخیر. بخش خبری 17 و چند خبر ورزشی. زمان برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا اعلام شد. بر اساس اعلام دبیرکل کنفدراسیون آسیا AFC، بازی‌های مرحله دوم انتخابی جام جهانی اسفند و خرداد آینده، مسابقات مرحله سوم و نهایی در ماه‌های شهریور، مهر و آبان سال آینده و دو هفته پایانی این رقابت‌ها هم در ماه‌های اسفند و خرداد 1401 خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر قرار بود 17 و 22 مهر به ترتیب در تهران و پنومپن با تیم‌های ملی هنگ کنگ و کامبوج و 22 و 27 آبان نیز در ورزشگاه آزادی با تیم ملی بحرین بازی کند. در جدول گروه 3 تیم عراق با 11 امتیاز، بحرین با 9 و ایران با یک مسابقه کمتر و با 6 امتیاز اول تا سومند. همچنین دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا از 14 شهریور به صورت متمرکز در قطر انجام خواهد شد. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران شنبه آینده آغاز می شود و به طور همزمان از ساعت 20:45 دقیقه تراکتور با ماشین سازی، نساجی مازندران با ذوب آهن اصفهان، استقلال با پیکان تهران، گلگهر با پرسپولیس تهران، سایپای تهران با نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت با شاهین بوشهر، فولاد مبارکه اصفهان با شهر خودرو مشهد و پارس جنوبی و فولاد خوزستان به میدان می روند. همچنین بر اساس اعلام سازمان لیگ، عبدالله ویسی سرمربی پیکان، بهزاد غلامپور مربی استقلال، محمد نوری و محمود شفیع از پارس جنوبی جم، وحید امیری از پرسپولیس، شاهین توکلی بازیکن و هومن افاضلی سرمربی ماشینسازی تبریز و محمد عرفان معصومی از نساجی مازندران از همراهی تیمشان شنبه آینده در هفته 29 محروم هستند. با این مقدمه دعوت میکنم شنونده حاشیه‌های ورزش ایران و جهان باشید با روایت همکارم حسینی.
پس از آن که دیروز یکی از خبرگزاری‌ها به صورت رسمی مبلغ قرارداد بیش از 10 میلیارد تومانی شیخ دیاباته مهاجم استقلال را افشا کرد، امروز سازمان لیگ با انتشار بیانیه اعلام کرد. برخی از رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی مدعی شدند که کارمند بخش نقل و انتقالات سازمان لیگ قراردادهای خارجی باشگاه استقلال را به یکی از مدیران این باشگاه تحویل داده است. سازمان لیگ این حق را برای خود قائل است که از طریق مراجع این اتهام به کارمند خود را پیگیری کند. رسانه شدن قرارداد شیخ دیاباته باعث دلخوری استقلالی ها شد، چون در هر صورت ممکنه در این زمان که فصل تمدید قرارداد هاست ستاره های استقلال مسئله مقایسه را پیش بکشن و صحبت از قراردادهای چند میلیاردی عادی بشه. سعادتمند مدیر عامل استقلال نیز بلافاصله واکنش نشان داد و گفت:
حالا من متاسفم، چون ما تا قراردادهای بخشی به نام محرمانگی داریم و وقتی قراردادی منتشر میشه این کار به نظر من غیر حرفه‌ای بوده و زیاد جذاب نبوده. علیرغم مل باطنیمون هم از طریق بخش حقوقیمون هم از طریق مراجع قضایی و حقوقی این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
هاشم اسکندری که به مدت 5 ماه از ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد تعلیق شده بود در سکوت کامل خبری به سمتش بازگشت. اسکندری 30 مهر 97 از مجموع 39 رأی با 25 رأی دومین بار پیاپی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد، اما ریاستش به دلایلی ناتمام ماند، چرا که وزارت ورزش او را در روزهای آخر سال 98 به یک بار از سمتش برکنار و محمد رضا مقصودرو را به عنوان سرپرست جانشینش کرد. برکناری اسکندری در سکوت کامل خبری انجام شد و مشخص نبود که دلیل برکناری او چه بود، اما امروز فدراسیون بولینگ و بیلیارد در خبری عجیب هاشم اسکندری را رئیس این فدراسیون نامید و از برگزاری جلسه هیئت رئیسه با شرکت وی و بدون حضور مقصودلو خبر داد. در خبر داشتیم کمیته انضباط فدراسیون جهانی فوتبال پس از پرداخت نشدن کامل مطالبات برانکو با ارسال نامه اعلام کرده پرسپولیس فقط 30 روز فرصت دارن تا تمام مطالبات مربی سابق خودشونو بپردازن و اگر در زمان مقرر بدهی تسلیم نشه پرسپولیس با محرومیت از پنجره نقل و انتقالاتی و سپس با کسر امتیاز مواجه میشه. در این حال رسول پناه سرپرست باشگاه درباره این مهلت گفت: همونطور که پیش از این قول دادیم اجازه نخواهیم داد خطر کسر امتیاز و یا محرومیت از پنجره نقل انتقالات باشگاه پرسپولیس رو تهدید کنه. البته این رو هم باید بگیم، این تأخیر در پرداخت‌ها و رعایت نکردن ضرب العجله تعیین شده فیفا باعث شده که کمیته انضباطی فیفا 60,000 فرانک سوئیس هم به سایر بدهی‌ها اضافه کنه. تقریبا میشه حدود 1.5 میلیارد تومان که در مقایسه با کل طلب رانکو که بیش از 800,000 یورو اصلا به چشم نمیاد. خلاصه زمان خریدن و پرداخت نکردن به موقع هزینه داره. سومین جلسه هماهنگ کنترل و نظارت مستمر و مسابقات لیگ‌های مختلف فوتبال دیروز برگزار و قرار شد. در دو هفته پایانی مسابقات لیگ برتر که کسب سهمیه آسیه و سقوط تیم‌ها اهمیت ویژه‌ای داره، بازی‌ها به طور دقیق رصد بشه. البته این رو هم عرض کنم، دو سه هفته پیش هم حسن‌زاده محمدی رئیس کمیته انضباطی گفته بود رقابت‌ها در هفته‌های پایانی به طور نامحسوس نظارت میشه و مسابقات با نظارت ویژه و داوران مجرب برگزار خواهد شد. اما دیدیم در چند بازی مهم اخیر اشتباهات فاحش و تاثیرگذار داوران سرنوشت تیم‌ها رو تغییر داد. مدیر عامل باشگاه پکان گفت انتقال امتیاز از تهران به سایر استان‌ها بعد از اتفاقاتی که برای باشگاه پاس و راهن روی داد ممنوع شده است. گرشاسبی افسود استاندار هرمزگان در جلسه درخواست تشکیل یک تیم فوتبال را داشت که گفتیم باید این درخواست بررسی شود و این مسئله ربطی به واگذاری پیکان نداشت. و نیمار ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن با 16 دریبل در دیدار مقابل آتالانتا رکورد 11 دریبل موفق لیونل مسی و لورنزو اینسینیه را شکست و رکورددار بیشترین دریبل در یک بازی در تاریخ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شد. بامداد امروز در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا تیم آتالانتا ایتالیا مقابل تیم پاریس سن ژرمن فرانسه مغلوب شد. پاس یکی از دو گل پاریس سن ژرمن را نیمار داده بود. گفتنی است حقوق سالانه 36 میلیون یوروی نیمار نیز با مجموع حقوق سالانه کل بازیکنان آتلانتا برابر است.
ادامه ی خبرها. اسکوچیچ سرمربی تیم ملی میماند و بازی با ازبکستان برگزار میشود. امیر مهدی علوی درباره برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از تعویق بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 گفت در این مدت سرمربی تیم ملی در ارتباط کامل با فدراسیون بوده و امور مربوطه را برنامه ریزی کرده. اسکوچیچ بازی‌های زیادی از فوتبال ایران را از نزدیک تماشا و تمام مسابقات را آنالیز ویدیویی هم کرده است. طبق برنامه قبلی اردوی شهریور ماه تیم ملی انجام میشود و دیدار تیم کشورمان با ازبکستان در زمان مقرر در تاشکند برگزار خواهد شد. سخنگوی فدراسیون فوتبال تأکید کرد به صورت مشخص کلیه برنامه‌ها از قبل تعیین شده طبق روال انجام می‌شود و امیدواریم این اردو برای شروع دوباره برنامه‌های تیم ملی کمک شایانی به این تیم کند. علوی در پاسخ به این سوال که آیا با تعویق یک سالی مسابقات برنامه جدید و بلند مدتی برای تیم ملی در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد هفته بعد جلسه‌ای با حضور رئیس دپارتمان تیم ملی، نبی دبیرکل فدراسیون و دراگان اسکوچیچ برای بروزرسانی برنامه‌ها برگزار می‌شود تا در این مورد برنامه‌ریزی شود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی باقی می‌ماند، تأکید کرد بله، اسکوچیچ ان شاء الله طبق روال قبل سرمربی می‌ماند. در ادامه مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت 23:30 امشب در لیپسون پرتغال، لایپزیگ آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی حریف تیم پاریس سن ژرمن در مرحله نیمه نهایی خواهد بود. در همین چارچوب فردا شب در دیداری جذاب بایرن مونیخ آلمان با بارسلونا اسپانیا و پس فردا منچستر سیتی انگلیس با لیون فرانسه مقابل هم قرار می‌گیرند. باشگاه ترابزون اسپور ترکیه اعلام کرد حاضر است در ازای دریافت 5 میلیون یورو سید مجید حسینی را به سمپدوریای ایتالیا منتقل کند. آدم همتی بازیکن پارس جنوبی جم به دلیل مشکلات خانوادگی به صورت یک طرفه قرارداد خود را با باشگاه فسخ کرد. بازیکنان فوتسال زنان سایپا و مثل رفسنجان امروز آخرین تمرینشان را قبل از بازی رفت فینال لیگ برتر فوتسال برگزار کردند. این بازی 11 صبح فردا در سالن قدیر تهران برگزار خواهد شد. کومان بازیکن مجارستانی اصفهان به دلیل چند پیشنهاد خارجی با توافق باشگاه از جمع زردپوشان اصفهان جدا شد و کارل یوهانسن سنگربان سوئدی کوپنهاگن دانمارک هم به عنوان برترین بازیکن مرحله 1/4 نهایی لیگ اروپا معرفی شد. سپاسگزارم از همراهی شما.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از تمام
حقوق ملت فلسطین.
سعی دیدید برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشتکانکوی هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
عصر بخیر، متشکرم که همراه ما هستین. شنونده برنامه بعدی باشید.
الذي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
جنگ ما با صهیونیست ها در همه ابعاد زندگی است. برای نجات لبنان و اسلام باید این جنگ را ادامه دهیم. اگر از آرمان ها دور شویم ممکن است شکست.
وی در پی جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان مورد انتقاد بسیار در اسرائیل قرار گرفته.
در این میان آقای بنیامین بن الیزر وزیر اسبق دفاع و از سران حزب
مصر، عراق، اردن، سوریه و لبنان معادل جنگیدن با جنگجویان حزب الله نیست. این نویسنده میگوید که تعصب و شور مذهبی این جنگ
سالگرد جنگ 33 روزه لبنان.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یکی از وظایف رسانه‌ای شبکه‌های رژیم صهیونیستی رصد احوال حزب الله لبنان و وضعیت مدیریتی آن است. 2 ماه قبل بود که رسانه‌های این رژیم فاش کردند که حزب الله همچنان دشمن اصلی اسرائیل است. رونی دانیل، تحلیلگر نظامی صهیونیست در شبکه 12 رژیم گفت:
نصرالله همچنان این قدرت را دارد که در برابر اسرائیل واکنش نشان دهد. پیش‌بینی‌های متعددی وجود دارد که ثابت می‌کند شرایط بسیار سست و بی‌بنیه است. اسرائیل باید در میان انبوهی از حوادث با تأمل بیشتری گام بردارد.
حدود 37 سال است که جریان حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی قد کشیده است. یک جریانی مردمی که در میان دردها و رنجها همچون ققنوسی زاده شد. اما داستان این ققنوس همیشه پیروز چگونه شروع شد؟ سال 1361 نیروهای اشغالگر وارد لبنان شدند و تا بیروت پیش رفتند. همه شهرهای بین راه شاهد قتل عام مردم غیر نظامی بود.
هواپیماهای اسرائیلی دسته دسته بالای سر نیروهای پیاده در پرواز بودند و برای حمایت از حرکت آنان مغازه فلسطینیان را در صفحه‌های جنوب لبنان بمباران می‌کردند. ارتش اسرائیل در فاصله 10 کیلومتری از جنوب بیروت به پیاده کردن نیروهای هوابرد در ساحل دریا پرداختند. ارتش اسرائیل بعد از ظهر امروز شهرک دمور محل تجمع خرابکاران را به تصرف درآورد و سربازان اسرائیلی هم‌اکنون به پاکسازی آن مشغول هستند. همان گونه که گفته شد دمور در فاصله 12 کیلومتری از جنوب بیروت قرار دارد.
از جمله این مغازه بندر سیدون است که بر اساس همین گزارشات پس از یک نبرد خونین تن به تن به تصرف اسرائیل در آمده و اینک در آتش می‌سوزد.
ناگهان مسئله لبنان مسئله جهان اسلام شد. اینجا در ایرانی که تازه انقلاب کرده و اکنون درگیر جنگی تمام عیار بود، لبنان فراموش نشد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای حجاج بیانیه دادند.
به مناسبت نزدیک شدن عید سعید قربان از سوی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پیام بسیار مهمی خطاب به عموم مسلمانان جهان به خصوص حجاج بیت الله الحرام فرستاده شد. هجوم حکام تروریست و جنایت پیشه اسرائیل بر کشور عزیز اسلامی لبنان و نه برای جست و خیز و شادمانی سران کشورهای مصر، اردن، سودان، مغرب و غیر آنان، برای پیروزی دشمنان اسلام و بشریت بر مظلومان لبنان و بیروت و به خاک و خون کشیدن هزاران جوان و پیر و طفل و زن و مرد بیگناه. گرچه همه اینها مصیبت است و تعزیت دارد، لکن مصیبت بزرگ و فاجعه عظیمی که همه مصیبت‌ها و فاجعه‌ها پیش آن ناچیز است، آن است که مشتی تروریست صهیونیست بی‌حیثیت به بدترین وجه بر مسلمانان تاخت و تاز کند.
تنها 3 سال قبل از آن بود که سادات رئیس جمهور مصر و بگین رئیس رژیم صهیونیستی در کنار کارتر رئیس جمهور آمریکا عکس یادگاری گرفتند و قرارداد سازش کمپ دیوید را امضا کردند. ثمره این سازش در کوچه و خیابان‌های لبنان خود را نشان داد. دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران سال 1361
و همچنین با توجه به اشغال بخش بزرگی از لبنان توسط نیروهای صهیونیستی و با توجه به اینکه امپریالیسم آمریکا و حکومت صهیونیستی اسرائیل و بعضی از وابستگان استکبار جهانی در منطقه دارن تلاش میکنن در جهت گسترش و تعمیم حلقه های کمپ دیوید و بعضی از جناهای فلسطینی که مسلماً مورد قبول اکثریت مسئولین و سران فلسطینی و مردم مبارز فلسطین نیستند، تماس‌هایی با مقامات رژیم اشغالگر فلسطین داشتند و همچنین تلاشی میشه که پادشاه اردن حلقه بعدی کمپ دیوید باشه و به این ترتیب توطئه کمپ دیوید در بین کشورهای عربی توسعه پیدا بکنه. این هم یک خطر دیگری بود.
در میان این همه درگیری، کمتر کسی حواسش به گروهی از جوانان مسلمان با غیرت لبنانی بود که اولین خشت بنای حزب الله لبنان را گذاشتند. در جنوب لبنان، جایی که هم فقر و هم ناامنی سوقات اندیشه سازش بود، تفکر مقاومت عملیاتی شد. سید عباس موسوی اولین رهبر حزب الله شد.
لنخوض هذه الحرب في كل ساحات المواجهه في كل مجال.
جنگ ما با صهیونیست ها در همه ابعاد زندگی است. برای نجات لبنان و اسلام باید این جنگ را ادامه دهیم.
سيرفض حتى النظام.
سال 2000 میلادی اتفاقی افتاد که قدرت مقاومت بر همگان روشن شد. خروج صهیونیست ها در سال 2000 از خاک لبنان پیروزی بزرگ حزب الله بود. سید حسن نصرالله جمله‌ای گفت که در تاریخ ماندگار شد.
این اسرائیل که قوی ترین سلاح اتمی و نیروی هوایی را در منطقه دارد، والله از خانه عنکبوت سست‌تر است.
والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
واکنش‌های آمریکا به این پیروزی بزرگ حزب الله قطعنامه 1559 بود، تلاشی که در شورای امنیت برای خلع سلاح حزب الله لبنان صورت گرفت. همزمان نظریه خاورمیانه جدید آمریکا اجرایی شد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا:
من معتقدم بر حسب روش‌های انتقال فعال، مسئولین لبنان وظیفه خود را در قبال اجرای قطعنامه 1559 انجام خواهند داد که شامل خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی است.
اما مهمترین درگیری که نشانه پیروزی و قدرت حزب الله بود سال 2006 رخ داد، نبردی که نقطه عطف شد و به جنگ 33 روزه معروف شد. 40 هواپیمای صهیونیستی وارد آسمان لبنان شدند و نیم ساعت بعد دوباره در فرودگاه نظامی به زمین نشستند. چند دقیقه بعد رئیس رژیم صهیونیستی گفت کار حزب الله را یکسره کردیم.
اسرائیل به حزب الله حمله کرد و پیروز شده. همکنون بیش از 70% توان نظامی حزب الله نابود شده و سید حسن نصرالله نیز به دمشق گریخته است. کار آنها را یکسره کردید.
آغاز جنگ تموز یا جنگ 33 روزه بود که ابعاد وسیعی در منطقه یافت و نتایج آن بعد از 14 سال هنوز تمام نشده است. عبدالباری اطوان در تحلیل هفتگی خود که در پایگاه اینترنتی روزنامه رأی‌الیوم منتشر شد به خاطرات موفقیت‌های گذشته حزب الله پرداخت و نوشت:
زمانی که عباس موسوی را ترور کردن اسرائیلی ها خوشحال شدند و پایکوبی کردند که کار حزب الله تمام شد، اما سید حسن نصرالله بعد از او مسئولیت را بر عهده گرفت و توانست با درایت سیاسی و نظامی خود در سال 2000 جنوب لبنان را آزاد کند. او اسرائیلی ها را وادار کرد مانند موش به صورت یک جانبه از جنوب لبنان فرار کنند. در سال 2006 برای 33 روز پایداری کردند و باز هم اسرائیلی ها را فراری دادند.
برای اولین بار هزاران نفر در شمال سرزمین‌های اشغالی مجبور شدند فرار کنند. برای اولین بار نبرد به درون سرزمین‌های اشغالی کشیده شد و برای اولین بار بود که تانک‌های مرکاوا مثل زباله‌های آهنی بدون هیچ استفاده‌ای رها شده بودند. حاج حسین خلیل، معاون سیاسی سید حسن نصرالله، به تازگی در مصاحبه‌ای درباره جنگ 33 روزه گفته:
آمریکایی‌ها دو مسئله درخواست کردند و آن را پیش شرط آتش بس قرار دادند. اول اینکه حزب الله هر آنچه از سلاح سنگین در اختیار دارد تحویل دهد، یعنی پس از برقراری آتش بس در فرصتی 4 تا 5 ماه باید آنها را تحویل دهد. دوم اینکه نیروهای چند ملیتی در مرز شرقی بین لبنان و سوریه مستقر شوند. آنها به اهداف خود نرسیدند.
آتش بس در روز 34 جنگ برقرار شد. شوک شکست صهیونیست‌ها بیش از شادی نیروهای مقاومت بود. آنها فهمیدند نظم جدید خاورمیانه تماماً با برتری صهیونیست‌ها همراه نیست. رادیو اسرائیل سال 2006.
همزمان با تحولات تازه در لبنان، در اسرائیل جنرال اودی آدم، فرمانده نیروهای شمالی اسرائیل در منطقه مرزی با لبنان، از سمت خود استعفا داد. وی در پی جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان مورد انتقاد بسیار در اسرائیل قرار گرفته بود.
در این میان آقای بنیامین بن الیزر، وزیر اسبق دفاع و از سران حزب کارگر، امروز گفت پس از آنکه ژنرال اودی آدم استعفا داده، ژنرال دان خلوص، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز باید هر چه زودتر کنارگیری خود را اعلام دارد. آقای بنیامین بن الیزر گفت اگر ژنرال اودی آدم در جنگ بی‌کفایتی نشان داده، رئیس ستاد ارتش نیز مسئول است و او هم باید کنار رود.
ماجرای جنگ 33 روزه یک نقطه عطف در تحولات منطقه بود. برای چند هفته اکثر رسانه‌های جهان در این باره صحبت می‌کردند که چرا رژیم صهیونیستی این گونه زمین‌گیر شد.
جنگ‌های اسرائیل قبلاً با سربازان بی‌حال، ضعیف و بی‌تفاوت مصر، عراق، اردن، سوریه و لبنان معادل جنگیدن با جنگجویان حزب الله نیست. این نویسنده می‌گوید که تعصب و شور مذهبی این جنگجویان نه برای ما در غرب و نه برای اسرائیل قابل هضم نیست و راه مقابله با آن را پیدا نکردیم.
نظر من تغییر بینش کنگره هست. سنا هست و خلاصه بی‌ثمری این حمایت عظیم نظامی از اسرائیل و پل هوایی که برای انتقال منابع نظامی دادن و بی ثمر ماند و هرگز هم اون دو سرباز اسرائیلی آزاد نشدند.
هم تحلیل‌های نظامی و هم تفسیرهای سیاسی صهیونیست‌ها اشتباه از کار درآمد. آنها در مقدمات شروع جنگ و در کنترل آن شکست سختی خوردند.
ریچارد کوهن نویسنده دیگری نیز در روزنامه واشنگتن پست همان تاریخ 15 اوت ضمن زیر سوال بردن واژه دردهای زایمان خاورمیانه جدید توسط کاندولیزا رایس می‌نویسد که اشتباه نظامی اسرائیل در حمله به مواضع حزب الله از نوع همان اشتباه دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در حمله به عراق بود، یعنی این تصور که با کمی نیروی زمینی چون به دلخواه و انتخاب خود جنگ را شروع کردیم پس با هزینه اندک آن را به نفع خود تمام می کنیم. اما درس‌های عراق و اکنون لبنان نشان می دهد که مؤمنین دشمن‌های سرسختی هستند.
در این سالها هر درگیری یا جنگی که در لبنان رخ داده، نیروهای حزب الله توانستند در میان همه رنج‌ها و سختی‌ها دوباره خود را قوی‌تر از گذشته بازسازی کنند. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان:
هدف جنگ تموز 2006 اجرای طرح آمریکایی موسوم به خاورمیانه جدید از طریق لبنان و از میان برداشتن حزب الله، تغییر معادلات میدانی و تضعیف منطقه و ترسیم نقشه متناسب با خواسته های اسرائیل و سیطره بر همه ظرفیت های موجود منطقه بود. با پیروزی ارتش، ملت و مقاومت لبنان و محقق شدن دستاوردهای بزرگ در جنگ تموز 2006، طرح خاورمیانه جدید ساقط شد.
خبرگزاری آناتولی در مقاله‌ای به قلم دکتر سرجان آفاجان، استاد دانشگاه مدنیت استانبول، درباره این نبرد نوشت:
حمایت جورج بوش ریاست جمهوری وقت ایالات متحده و به ویژه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور از حمله فلسطین اشغالی برای منطقه تبعات نامانوسی داشت. در طی جنگ اسرائیل و لبنان به منطقه سفر کردند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر و عبدالله دوم شاه اردن همانند بسیاری از رهبران دیگر کشورهای عرب رویکردی منفعلانه اتخاذ کرده بودند و رفتار آنها باعث نارضایتی و ناراحتی شدید بخشی از مردم عرب شده.
قطعنامه بین المللی 1559 با حمایت آمریکا خواستار انحلال همه شبه نظامیان لبنانی و غیر لبنانی و خلع سلاح آنهاست. این قطعنامه 2 سپتامبر سال 2004 در شورای امنیت به تصویب رسید اما نتوانست قدرت مقاومت را کاهش دهد. اما بعد از جنگ 33 روزه آنها دنبال قطعنامه های دیگر هم رفتند. اسکای نیوز که یک رسانه ضد حزب الله و وابسته به امارات متحده عربی است مدعی شد.
از سوی دیگر قطعنامه 1680 شورای امنیت از حکومت لبنان خواست برای انحلال شبه نظامیان لبنانی و غیر لبنانی و خلع سلاح آنها در سطح بیشتری تلاش کند. این قطعنامه 17 همه